صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سازمان ملل از همه کشورها خواست با گروه موسوم به خلافت اسلامی مبارزه کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افزایش تدابیر امنیتی ضد تروریستی موافقت کردند. و گروگانگیری در مالی با 21 کشته به پایان رسید. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از همه کشورها خواست تا با انجام همه اقدامات لازم به مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی بپردازند. در این قطعنامه که پیشنویس آن را فرانسه تنظیم کرده است، همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا به تلاش‌های خود برای جلوگیری از حملات تروریستی از سوی این گروه و سایر گروه‌های افراطی بیفزایند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با استقبال از تصویب این قطعنامه گفت که این قطعنامه به بسیج کشورها برای نابودی داعش کمک می‌کند. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که در پی وقوع حملات مرگبار در پاریس 130 تن کشته شدند. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا بازرسی‌ها از کلیه افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. اتین اشنایدر وزیر کشور لوکزامبورگ که ریاست این نشست اضطراری را بر عهده داشت تصریح کرد که همه توافق داشتیم که حمله به فرانسه حمله‌ای بود که کل اروپا را هدف قرار داده بود. فرانسه از کوتاهی بلژیک در اقدامات نظارتی و امنیتی در خصوص افراد مظنون انتقاد کرده است. بوباکار کیتا رئیس جمهوری مالی اعلام کرد که در حمله روز جمعه افراد مسلح به هتلی در پایتخت این کشور 21 نفر از جمله دو شبه نظامی کشته و 7 تن زخمی شدند. آقای کیتا که در تلویزیون دولتی مالی سخن می گفت همچنین از نیمه شب جمعه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. در پی کشته شدن 19 تن در حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو در باماکو، پایتخت مالی در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. گروه جهادی المرابطون مسئولیت حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو را بر عهده گرفت. بامداد روز جمعه چند مرد مسلح در حمله به هتل رادیسون بلو 170 تن را به گروگان گرفتند. تعدادی از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شدند و تعدادی فرار کردند. رسانه‌های محلی در مالی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان جفری دیودان نماینده پارلمان بلژیک است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد در اعتراض به حمله جنگنده‌های روسیه به مواضع ترکمن‌های سوریه، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه را فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ترکیه با تاکید بر اینکه عملیات روسیه در مبارزه با ترور نبوده بلکه بمباران غیر نظامیان در روستای ترکمن نشین بوده، مراتب اعتراض خود را به سفیر روسیه در این کشور ابلاغ کرده است. وزارت خارجه ترکیه همچنین خواستار پایان هرچه سریع‌تر عملیات روسیه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در طول سفر خود به تهران برای شرکت در سومین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز با آیت الله خامنه ای نیز دیدار خواهد کرد. آقای پوتین در حاشیه نشست سران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم ملاقات خواهد داشت. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، گفتگوهای آقای پوتین در تهران بر روابط دو جانبه، پایان دادن به بحران در سوریه و همچنین انرژی اتمی، نفت، گاز و همکاری‌های فنی و نظامی متمرکز خواهد بود. ایران میزبان اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران است که جلسات مقدماتی آن روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می‌شود. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از همراهیتون سپاسگزارم. روزتون خوش.
از ماها حداقل برای یک بار هم که شده با همکلاسی‌های دختر و پسرمون به اردوی دانشجویی یا یک گردش علمی رفتیم. سفرهای کوتاهی که شاید جزء بهترین خاطره‌های زندگی ما باشه. غیر از این خیلی از ما هم شاید این ضرب المثل قدیمی رو از مادر بزرگ یا پدر بزرگمون شنیده باشیم که دختر و پسر مثل آتش و پنبن. ضرب المثلی که ظاهراً الان برای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده و اونها مخالف حضور دخترها و پسرها در اردوهای مختلط هستند. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. این بار به دلیل دستور جدید رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در ایران درباره ممنوعیت برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی با دختران و پسران به موضوع تفکیک جنسیتی در فضاهای آموزشی می‌پردازم. اینکه این قبیل دستورهای بالا به پایین چقدر در جامعه با اقبال مردم روبرو میشه و به طور کلی دلیل بزرگ شدن چون این موضوعاتی، اون هم در وضعیتی که نظام آموزشی و دانشگاه‌های ما با هزار کمبود و مشکل روبرو هستن، چه میتونه باشه؟ پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلف اشتباه گرفت. میگن باید دانشجو شاد باشه. اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی‌ها چقدر بهره بردند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلف یعنی چه؟ کوهنوردی مختلف، اردوی مختلف، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن.
بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی چندین بار از برگزاری اردوهای مختلف دانشجویی برای دانشجویان دختر و پسر انتقاد کرد، ظاهرا حسن روحانی رئیس جمهوری هم دستور داده تا گزارشی در این باره تهیه بشه و اگر چنین اردوهایی هنوز تشکیل میشه، جلوی اونها گرفته بشه. آقای خامنه‌ای که عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم هست، قبلا هم چندین و چند بار درباره لزوم جدا کردن دخترها و پسرهای دانشجو در ایران صحبت کرده بود و هشدارهایی رو به مقام‌های دولتی و حکومتی داده بود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی که خودش سالها در ایران و به عنوان یک روحانی در محافل دانشجویی و دانشگاهی ایران حضور داشته و از نزدیک شرایط محیط‌های دانشجویی رو می‌شناسه، برای ما میگه اینکه حضور همزمان دختران و پسران دانشجو در گردش یا سفر علمی با اسلام سازگاری نداره، تلقی فردیه و به تعبیر اون چندان ربطی به آموزه‌های دینی نداره.
آقای خامنه‌ای به عنوان یه فقیه باید بگویند اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شریعش از کجا آمده؟ مطابقه با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند، باید با معیارهای فقهی سخن بگه. با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن یک تحلیل شخصی است، یک تحلیل فردی است و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست که زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن، صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
اما از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اردوهای مختلط دانشجویی در ایران وجود داره و از طرف دیگه مقام‌های مسئول در دانشگاه‌های ایران این موضوع رو رد می‌کنن. مثلا وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد در اظهار نظرهای هر کدومشون گفتن که این موضوع در برنامه دانشگاه‌ها جایی نداشته و نداره. بشنوید صدای ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم رو که به تلویزیون دولتی ایران میگه کلاً برگزاری اردوی مختلط غیرقانونیه و انجام نمیشه، هرچند که ممکنه خود دانشجوها خارج از محیط دانشگاه چنین کاری بکنن.
طبق قانون اردوهای مختلط ممنوع. گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجویی صورت می‌گیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبعا طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدود، ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و انکار از طرف برخی مسئولان در حالیه که در سالهای پیش هم برخی گروه‌های تندرو و یا وبسایت‌های همسو به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. اینجا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا این موضوع اینقدر باید مهم باشه که کلی وقت و هزینه برای اون صرف بشه. برای همین به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رفتم. آقای پیوندی میگه به نظر میرسه که مسئولان همچنان نگرانن که فرهنگ مسلط مورد قبول اونها به چالش کشیده بشه.
فضای عمومی دانشگاه‌ها و فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که مسئولین از اینکه برخی از آزادی‌های اجتماعی یا برخی از هنجارهایی که در گذشته خیلی سختگیرانه بهشون برخورد می‌شد امروز به اون صورت دیگه رعایت نمی‌شن، این اونا رو نگران می‌کنه و به خاطر همینم سعی بر سختگیری بیشتر دارن، برای اینکه فکر می‌کنن هرچی در این زمینه‌ها جامعه به طرف بازتر شدن بره، بنیان‌های اساسی نظام یا یه ایدئولوژی یا یه نظمی که مطلوب اونهاست زیر سوال میره. به نظر من بیشتر باید در این چارچوب فهمید، با توجه به اینکه بزرگ شدنش در این حد در شرایط فعلی جز اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک چیز دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیتایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
اما این دستورهای بالا به پایین در نظام آموزشی و جامعه چه تأثیری میذاره و به طور کلی رابطه انسانی بین زن و مرد چگونه شکل میگیره؟ این سوالیه که از سعید پیوندی، کارشناس این برنامه، پرسیدم.
یکی از اون ابعاد آسیب شناسانه سیاست کنونی به طور کلی در دانشگاه‌ها یا در خارج از دانشگاه در ایران، همونجوری که خیلی از تحقیقات میدانی هم نشون دادن، همین تفکیک جنسیتی و عدم ارتباط زنان و مردان در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و بعد ناتوانی‌ها و مشکلاتی که بعد در جریان زندگی بین زن و مرد از طرف پیش میاد و فضاهایی که این نوع تفکیک و یا این نوع سختگیری‌ها به وجود میاره، یعنی فضاهایی که از اون شادی و از اون سرزندگی لازم برخوردار نیستن، چون فقط مسئله اختلاط نیست بلکه نوع فعالیت‌ها هم مورد توجه هست، یعنی فعالیت‌هایی که شادی‌آور باشن، فعالیت‌هایی که بیشتر مورد توجه جوان‌ها هستن، این فعالیت‌ها بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرن و اینها در واقع یه نوعی بستن اون راه‌های تنفسی نسل جوانیه که سعی میکنه تو این جامعه فضایی برای زندگی کردن پیدا بکنه و این فضا هر روز محدودتر میشه. همه اینها به نظر من ایجاد خفقان بیشتر هست، فضای تنفسی کمتر برای جامعه هست و در واقع این ضربه میزنه، سرخوردگی‌های جدید برای جوان‌ها به وجود میاره. جوان‌ها امروز دارن می‌بینن که در بقیه دنیا زندگی و جوانی را زندگی کردن چه معنایی داره و اینکه چنین کارهایی رو نمی‌تونن در ایران بکنن به یه نوع سرخوردگی مداوم تبدیل میشه.
به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانهای که هیچ کاری نذاشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن، جوانهای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.